فن بیان چیست و سرفصل‌های آموزشی آن کدام است؟ چه مواردی باعث ایجاد لهجه می‌شود؟ علت لرزش صدا چیست؟ و چه مشکلاتی در نحوه صحبت کردن افراد وجود دارد؟ در این قسمت پاسخ این سوالات را از استاد حسین زند می‌شنویم. سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من رو از کانون سخنوران میشنوید. در این مجموعه پادکست آموزشی فن بیان با استاد حسین زند همراه شما سخن آموزان عزیز هستیم. سلام و روز بخیر استاد. بریم سر اصل مطلب در رابطه با اینکه فن بیان چیه و مفاهیم پیرامون فن بیان و سخنرانی رو اگر میشه برای ما توضیح بدید.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون خانم کشاورز عزیز. خدمت شما عرض بکنم که فن بیان اگه بخوایم تو یک جمله تعریفش بکنیم، فن بیان فن چگونه گفتن است، فن چه گفتن نیست. معمولا ما تو خیلی از مشاوره‌هایی که انجام میدیم، وقتی خیلی از سخن آموزان به ما مراجعه میکنن، مشکل حرف زدن دارن و اونا حرف زدن و سخنرانی کردن رو معادل فن بیان میدونن. در صورتی که به نظر من سخنرانی خیلی بیشتر نزدیکه به حرف زدن، چون اسمش هم روشه دیگه، سخنرانی یعنی سخنراندن، کلام گفتن. بنابراین وقتی ما وارد موضوع چه گفتن میشیم، که حالا هم میتونه حرف زدن معمولی باشه، میتونه گفتگو باشه، مناظره باشه، مذاکره باشه و یا در عالی ترین حالتش دیگه سخنرانی باشه، اما فن بیان به معنای چه گفتن اصلا نیست. فن بیان به معنای چگونه گفتنه. اگه بخوام دقیق تر بگم، ما توی فن بیان بیشتر با عناصر زیبایی شناسی طرفیم. به عبارتی تو فن بیان قرار حرفی رو که میخوایم بزنیم و زیبا بزنیم، هنری بزنیم، یه بسته‌بندی شیک، شکیل. شما یک کالایی رو هم که میخواید بفروشید، اگه کالا هر چقدر هم محتوای خوبی داشته باشه، جنس خوبی داشته باشه، ولی یک بسته‌بندی مناسب نداشته باشه، به راحتی فروش نمیره. توی فن بیان قرار ما این کار رو انجام بدیم. قرار حرفی رو که میخواییم بزنیم رو زیبا بزنیم و به بهترین نحو ممکن اون رو ارائه بکنیم.
خب من یه سوالی که داشتم این بود که تفاوت فن بیان با سخنرانی چیه؟ چون ما اصولا داریم مردم با ما تماس میگیرن و سوال بیشتر افراد اینه که من میخوام آموزش فن بیان ببینم، در صورتی که نیازمند آموزش سخنرانی هستن، آموزش سخنوری هستن. این تفاوتش چی اصلا؟ یه توضیح اگه میشه در رابطه با سخنرانی هم یه توضیح بدیم.
در سوال قبلی هم یه نکته رو عرض کردم. ببینید، ما وقتی در مورد سخنرانی حرف میزنیم، اساسا در هر ارتباط کلامی که ما میخوایم با کلاممون، با سخنمون رو دیگران تأثیر بگذاریم و اونها رو ترغیب بکنیم، تشویق بکنیم و تهییج بکنیم نسبت به انجام امری که ما دلمون میخواد، یعنی داریم سخنرانی میکنیم. بذارید کمی ساده تر بگم. هر موقع شما میخواید یک نفر قانع بکنید نسبت به تصمیمی که گرفتید، شما باید سخنرانی بکنید. واژه سخنرانی معمولا وقتی سخن آموزا باهاش مواجه میشن، یه مشکلی که پیش میاد اینه که همیشه اونها فکر میکنن سخنرانی یعنی یک تریبون و یک جمعیت خیلی زیاد. گوین که اون هم یکی از مصادیق سخنوری است، ولی همه سخنرانی این نیست. در واقع هر جایی که شما یک پرزنتی دارید، یک ارائه‌ای دارید، یک ارتباطی دارید، حتی با یک نفر، با پدرتون، با مادرتون، با همسرتون، با فرزندتون، با رفیقتون، با مدیرتون، با کارمندتون، با هر زنی و با هر مردی، و نسبت به یک موضوع می‌خواید او رو قانع بکنید، اینجاست که شما وارد سخنرانی میشید. و اساساً این موضوع ارتباطی با فن بیان نداره، چون سخنرانی ارائه کلام به منظور اقناع و فن بیان یکی از ابزارها، یکی از ده ها مهارتی است که شما برای سخنوری نیاز دارید. بنابراین به هیچ وجه سخنرانی و فن بیان به یک معنا نیست. اگه بخوام یک مثال واضح بزنم، دوبلورها کسانی هستند که خب در فن بیان اساتید بلا منازع هست، اما ربطی به سخنرانی نداره. ممکنه یک دوبلور یک دیالوگ رو به بهترین و زیباترین نحو ممکن اجرا بکنه، ولی اگه بخواد سخنرانی بکنه عاجزه. اگه بخواد توی یک جلسه یک جمعی رو قانع بکنه که اونها به تصمیمش احترام بگذارن، ممکنه عاجز باشه، ناتوان باشه، نتونه این کارو بکنه. بنابراین این دو تا مقوله کاملا از هم جداست. اگه فن بیان رو به صورت مجرد بخوایم بررسی بکنیم، تجلیش در دوبله و دکلم است. این دو تا رشته در واقع تجلی و ظهور و بروز فن بیان به صورت مجرد هستند. اما اون فن بیانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، شاخه‌ای است که در گفتار میاد، در سخنرانی میاد. یعنی اون چیزی که ما داریم تو این دوره آموزش میدیم ارتباطی به دوبله نداره، ارتباطی به دکلمه نداره. گوین که شما برای اینکه بتونید یک دوبلور بشید، برای اینکه خوب دکلمه بکنید، باید مبانی فن بیان رو بیاموزید و این مسئله بسیار اهمیت داره.
خب با تعریف اینکه فن بیان فن چگونه صحبت کردنه، ما میرسیم به یه سری مواردی که اصولا مردم خیلی باشون مسئله دارن، مثل تون حرف زدن، شل حرف زدن، افرادی که تو دماغی صحبت میکنن. مسئله اینا چیه؟ مشکلشون چیه؟ اگر میشه یکم در رابطه با مشکلاتی که مردم در نحوه چگونه صحبت کردن باش دست و پنجه نرم میکنن هم صحبت کن.
ببینید، ما در حرف زدن، صحبت کردن و سخنوری و سخنرانی کردن قائل به این هستیم که اساساً سخنوری از جنس هنره، هنر سخنرانی است و هر چیزی که قرار هنر بشه عنصر زیبایی شناسی توش دخیل میشه. افلاطون بزرگ یک تعریفی از زیبایی داره، از عنصر زیبایی داره و اون بحث تناسبه. میگه هر موقع که شما در یک تصویری، در یک اثر هنری یک تناسب داشته باشید و اجزای تشکیل دهنده با هم متناسب باشن و یک کل رو تشکیل بدن، اون وقت شما با مسئله زیبایی مواجه میشید. توی حرف زدن این مشکل ها، اصلا چرا ما بهش میگیم مشکل؟ چرا الان کسی که تند حرف میزنه ما میگیم مشکل داره؟ چرا کسی که شل حرف میزنه ما میگیم مشکل داره؟ ممکنه نفر بگه نه اصلا این خوبه، اونی که آروم حرف میزنه یا اونی که به اندازه سرعت داره اون مشکل داره. قصه اینه که مسئله تند حرف زدن یا کند حرف زدن اصلا مطرح نیست. کمان که وقتی ما آموزش فن بیان میدیم، یکی از المان‌هایی که برای انتقال احساس در آموزش لحن، در انتقال احساس شما باید داشته باشید، مسئله سرعت. و مسئله سرعت هم این نیست که تند حرف بزنید، کند حرف بزنید یا نه روی یک خط مستقیم و با اعتدال حرکت بکنید. اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که شما متناسب با موضوعی که دارید بیان میکنید، متناسب با متنی که دارید بیان میکنید، این متن و محتواست که به شما میگه کند حرف بزنید، تند حرف بزنید یا نه با یک سرعت متوسط حرکت بکنید. شما یک رانندگی رو تصور بکنید دیگه. ما توی رانندگی آیا از اول پامون میذاریم رو گاز تا آخر؟ این کارو نمیکنیم. این مسیره که به ما میگه کجا تند بریم. مثلا شما توی یک اتوبان 4 بانده حرکت میکنید، خب با 120 حرکت میکنید، اما توی کوچه باید با سرعت 20 تا 30 تا حرکت بکنید. این مسیره که به ما میگه که سرعتمون چقدر باشه. اما اونهایی که مشکل تند حرف زدن دارن، مشکلشون کجاست؟ اصلا کاری به مسیر ندارن، اونا کاری به محتوای چیزی که میگن ندارن، کلن تند حرف میزنن. یعنی شما یه نفر رو فرض بکنید از اون لحظه‌ای که پشت فرمون میشینه پاشو بذاره رو گاز تا لحظه آخر، خب این قطعا به سلامت نمیرسه به مقصد، جون سالم به در نمیبره. بنابراین وقتی ما مشکل تند حرف زدن رو مطرح میکنیم، مشکل سرعت اون آدم لزوما نیست، چون ما هم در یک جاهای سرعت به خرج میدیم. مثلا شما توی دکلمه شعر فرض بکنید یک جاهایی که میرسید یک تصویری دارید از یک دعوا، از یک درگیری، خب ما تو دعوا و درگیری سرعت کلام رو افزایش میدیم، یا سوال وقتی میپرسیم سرعت کلام رو افزایش میدیم نسبت به جمله های خبری، بنابراین ما هم از سرعت استفاده میکنیم. اما مشکل کسانی که تند حرف میزنن دینه که اونها خیلی از هجای حروف رو دقیق، درست و صحیح تلفظ نمیکنند. به عبارتی افزایش سرعتشون منجر به جویده جویده حرف زدن و خورده خورده حرف زدن میشه. همه مشکل اینجاست که گنگ میشه، مبهم میشه، خیلی از هجاهای حروف رو تلفظ نمیکنن و افرادی که دارن گوش میدن هی مجبورن بگن جانم بله، یه بار دیگه میشه تکرار بکنید. و نکته بعدی هم اینه که اساساً محتوایی که دارن ارائه میدن، این محتوا سرعت نیاز نداره و اونها دارن بهش سرعت میدن، در نتیجه از اون تناسب خارج میشه، فرم زیبایی شناسیش رو از دست میده، در نظر مخاطبی که در مقابل شما قرار میگیره زشت به نظر میرسه این نوع حرف زدنش.
خب در رابطه با سرعت صحبت کردن صحبت کردیم، توضیح دادید، اما در رابطه با افرادی که صداشون میلرزه. یعنی ما زمانی که داریم باهاشون صحبت میکنیم مثلا گاهی اوقات صداشون رو متوجه نمیشیم، نمیشنویم و مجبور میشیم ازشون درخواست کنیم مجدداً حرفشون رو تکرار بکنن. مسئله اینها چیه؟
ببینید، در مورد مسئله صدا یک باوری وجود داره اساساً در مورد صدا که صدا یک مسئله ذاتی است، یک ویژگی ژنتیکی است و من همین صدایی که دارم دیگه کارش نمیتونم بکنم. اتفاقا ما در بسیاری از جلسات مشاورم در کلاس ها سخن آموزان این سوال رو میکنن که مگه میشه صدا رو تغییر داد؟ نه، اگر از من بپرسید صدا رو قرار نیست تغییر بدید. کسی جنس صداش تغییر نمیکنه، جنسش، اما عمقش تغییر میکنه، حجمش تغییر میکنه، بلندیش تغییر میکنه. اساسا این جمله که خیلیا بیان میکنند که صدا یک ویژگی ژنتیکی است، خب من یه سوالی دارم از شما، چه ویژگی انسانی هست که به ژنتیک ربط نداره؟ بالاخره هر ویژگی، هر مهارتی که در انسان وجود داره و ما میتونیم یادش بگیریم، هر مهارتی که ما میتونیم در واقع یادش بگیریم، خب یک قسمت به ژنتیک ما ربط داره. اما یادتون باشه وقتی مسئله ژنتیک رو مطرح میکنید، وقتی مسئله ذات رو مطرح میکنید، میگید ذاتی است، ژنتیکی است، با من به دنیا اومده، زمانی اون صحیحه که شما بخواید از سوپر استار شدن حرف بزنید. اون موقع است که ما بحث ذات یا ژنتیک رو مطرح میکنیم. یه مثال بزنم، مثلا فرض بکنید در ورزش فوتبال شما اگه برید تمرین کنید 3 سال 4 سال، روزی 2 ساعت 3 ساعت خیلی منظم، شما بعد از 3 سال 4 سال میتونید تبدیل به یک فوتبالیست بشید، حتی یک فوتبالیست حرفه‌ای میتونید برید توی باشگاه بازی بکنید. اما اینکه آیا من تبدیل به مارادونا میشم، من پله میشم، من رونالدو میشم، نه دیگه، رونالدو شدن علاوه بر تمرین استعداد هم نیاز داره، علاوه بر تمرین استعداد هم نیاز داره. بنابراین آنچه که ما در مورد صدا هم مطرح میکنیم به همین صورته. آیا وقتی ما در مورد صدا سازی صحبت میکنیم یعنی شما زیباترین صدای جهان رو قرار داشته باشید؟ نه، قرار شما تبدیل بشید به بهترین چیزی که میتوانید، نه بهترین چیزی که نمیتوانید. بنابراین صدا قابل پرورشه، یک قسمتش قابل تغییر نیست و اون قسمت جنس صداست. چون ببینید صدا 3 تا عامل داره در تولیدش، یک عامل ضربه زننده داره، یک عامل ضربه گیرنده داره و یک باکسی که صدا رو تشدید میکنه، یک جعبه‌ای که صدا رو تشدید میکنه. یک ویولون رو فرض بکنید، ما با آرشه ضربه میزنیم به سیم‌های ویولون و هر ساز یک باکسی داره که این رو تشدید میکنه، باعث رزونانس یا تنین صدا میشه. قسمت اول و سوم، یعنی عامل ضربه زننده و اون باکس تشدید کننده، کاملا اکتسابی است، در انسان کاملا اکتسابی است. اما سیم‌های ویولون نه دیگه، همونجوری که ما ویولون از فروشگاه می‌خریم، تارهای صوتی حنجره ما محصول ژنتیکمونه و این ژنتیکه که اینها رو تعیین می‌کنه و ما کاریش نمی‌تونیم بکنیم. هنوزم بعید می‌دونم که ما عمل پزشکی داشته باشیم که بتونه جنس تارهای صوتی رو تغییر بده. گویند که تو اون فیلم فیس آف این اتفاق افتاد که نیکولاس کیج بازی میکرد با جان تراولتا، که اینها وقتی تغییر پیدا کرد نقششون، عملی که انجام شد جنس صدا هم تغییر کرد. اما در واقعیت فکر نمیکنم هنوز ما این مسئله رو داشته باشیم. بنابراین این جنس تارهای صوتی ثابت، تغییر نمیکنه و ما هم هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. بنابراین صدای من، خانم کشاورز، قرار نیست شبیه صدای شما بشه یا صدای شما شبیه صدای کسی دیگری بشه. صدای من قراره به بیشترین راندمان تولید برسه هم. اما عامل ضربه زننده و باکسی که تشدید میکنه و رزونانس و تنین میده اصطلاحاً به صدا، در اختیار ماست. در انسان عامل ضربه زننده حواس، تنفس.
درست.
و 90% بچه‌هایی که من باشون مواجه شدم، سخن آموزانی که پیش ما اومدن، مشکل تنفس دارن. مسئله دارن. و اگه این تنفس، همونجوری که ما وقتی با آرشه ضربه میزنیم به سیم‌های ویولون، وقتی این آرشه شدتش درست نباشه، دقتش درست نباشه، سرعتش درست نباشه، سرعت ضربه زدن، نه تنها شما یک صدای موسیقایی دلنواز، گوشنواز، کوک، استاندارد دقیق، درست، صحیح، دلنگیز، دلاویز نمیشنوید، که ممکنه حتی یک صدای به شدت گوشخراش هم بشنوید. در انسان هم همینه. این عامل ضربه زننده حواست، مثل سازهای بادی، مثل فلوت، مثل نی. ما داریم با هوا ضربه میزنیم. حالا اگه این شدت ضربه مناسب نباشه، سرعتش مناسب نباشه، اندازش مناسب نباشه، خیلی اصلا اندازه هواشون مناسب نیست، کمه، و این باعث میشه که صدا دچار لرزش بشه. یه عامل دیگه هم البته دخیله ها، بحث ترس از صحبت کردن مثلا توی یک جمع. خیلی ها صداشون در حالت عادی نمیلرزه، اما اگه بخوان توی جمعی حرف بزنن چون استرس میگیرن دوچار این مسئله میشن، دوچار لرزش صدا میشن. پاسخش هم اینه که ویژگی صدای اونا، صدایی که دارن تولید میکنن، برای ضربان قلب 745 که به صورت عادی در بدن انسان وجود داره تنظیم شده. اگه ضربان قلبشون برسه به 100 تا، به 110 تا، دیگه توانایی کنترل این صدا رو نداره. ما تو تمرین‌های صداسازی همه بحثمون چیه؟ که شما بیایید تمرین‌های تنفس و صداسازی رو انجام بدید. برای کی؟ برای زمانی که وقتی در یک جمع قرار می‌گیرید و با ترس مواجه میشید، با استرس مواجه میشید و ضربان قلب شما تا 110 120 بالا میره، صداتون بتونه تحمل کنه این شرایط. مثل کماندویی که میره آموزش میبینه، نه برای شرایط صلح، او آموزش میبینه که در پرخطرترین شرایطی که قرار میگیره، در شرایط جنگی، بتونه بر اعصابش مسلط باشه و تصمیمات درست بگیره. اینجا هم همونه، ما صدامون رو قرار تربیت بکنیم که در بدترین شرایط صدامون دوام بیاره و دوچار لرزش نشه.
ممنونم از توضیحاتی که در رابطه با ضعف صدا و مشکل لرزش صدا دادید استاد. و در رابطه با لهجه هم اگر امکانش هست یه توضیح بدین، که بچه‌ها خیلی با این مسئله مشکل دارن. خیلی اصولا به ما بچه‌ها مراجعه میکنن و عبارتی هم که استفاده میکنن اینه که ما میخوایم لهجه‌مون رو از بین ببریم. اصلا چنین چیزی امکان داره؟ چنین چیزی شدنی هست؟
اینکه شما لهجه‌تون رو از بین ببرید اگر شدنی باشه هم ضرورتی نداره. یه توضیح در مورد لهجه بدم. اون چیزی که ما در مورد لهجه صحبت میکنیم، منظورمون صحبت کردن به زبان معیاره. اصلا این نیست که شما لهجتون از بین ببرید. اولا تمام مردمان دنیا در هر کشوری که زندگی میکنن، در هر شهری که زندگی میکنن، یه لهجه دارن. شما یا لهجه تهرانی دارید، یا مشهدی دارید، یا لهجه گیلکی دارید، یا لهجه کردی دارید، یا لهجه ترکی دارید، یا لهجه شمالی دارید، یا جنوبی دارید. همه لهجه دارن. بنابراین کسی نیست که وقتی به یک زبان صحبت میکنه لهجه نداشته باشه. مردم انگلیسی زبان هم همینجورن، فرانسوی زبان هم همینطورن. بنابراین اینکه شما لهجه دارید به خودی خود مشکل نیست، اما با توافق زبانی که در یک کشور وجود داره، که ویژگی دنیای مدرن هم هست البته، توافق بر اینه که ما زبان معیار رو هم یاد بگیریم. یعنی چی؟ یه مثال براتون بزنم. ببینید در هر عصری، در هر دورانی، مردمان کشورهای مختلف علاوه بر اینکه زبان خودشون رو باید بلد باشن، باید زبان جهان رو هم بلد باشن. این زبان جهان بستگی داره که چه زبانی در چه عصری، چه دوره‌ای تبدیل به زبان بین المللی بشه. در عصر ما زبان انگلیسی زبان بین المللی است. به خاطر همینه ما علاوه بر اینکه زبان فارسی بلدیم، میریم کلاس زبان که زبان انگلیسی هم یاد بگیریم. آیا ما وقتی می‌خوایم بریم زبان انگلیسی یاد بگیریم به این معناست که زبان فارسیمون رو از بین ببریم؟ نه، هرگز، اینا ربطی به هم نداره. در مورد لهجه هم همینه. فقط لهجه داخلیه، دیگه بین المللی نیست. لهجه هم اینه که هر کسی که در هر کشوری زندگی میکنه، هر لهجه‌ای که داره، باید صحبت کردن به زبان معیار رو هم یاد بگیره. کوتاه بگم، زبان معیار لهجه غالب در هر کشوری به اضافه ادب، متانت، وقار و درستی تلفظ. این زبان معیار. لهجه غالب امروز در کشور ما لهجه تهرانی است. به خاطر همین زبان معیار در کشور ما لهجه تهرانی است که البته اون ادب و متانت و وقار و درستی تلفظ هم باید توش رعایت بشه.
درست.
حالا همه افراد، همه دوستان، کسی که شمالیه، کسی که جنوبیه، خب باید این لهجه رو یاد بگیره، بتونه به زبان معیار صحبت بکنه. و یکی از مواردی که مهمه اینه که شما پیش قضاوت نمیشید وقتی با زبان معیار حرف میزنید. وقتی در شهر خودتون هستید، با همشهریای خودتون حرف میزنید، قطعا باید لهجه خودتون استفاده بکنید. اما اگه در یک جلسه رسمی در جاهای مختلف شرکت میکنید، که اونجا دیگه حرف زدن با لهجه خودتون معنای مشخصی نداره. و بحث اینم نیست که من افتخار میکنم که مثلا لهجه جنوبی دارم یا لهجه شمالی دارم. اولا همچین چیزی افتخار نداره. من با همه کسانی که این جمله رو میگن سر کلاس ها که من افتخار میکنم مثلا کرد زبانم، خب یعنی چی من افتخار میکنم کرد زبانم؟ من افتخار میکنم فارس زبانم. اینو که افتخار نداره که. شما با اینا به دنیا میایید. شما اگه پدر و مادرتون کرد باشن، کرد زبان میشید. فارس باشن، فارس زبان میشید. فرانسوی باشن، فرانسوی زبان میشید. این که افتخار نیست که. این چیزی نیست که شما به دست آورده باشید که بابتش افتخار بکنید. اینا چیزایی که با شما هست. بنابراین تعصب به خرج دادن تو این زمینه اساساً معنا نداره. من افتخار میکنم لهجه مشهدی دارم. اصلا من این حرف رو متوجه نمیشم، برام قابل فهم نیست. اما توی که لهجه مشهدی داری خب خیلی هم خوبه، لهجه تهرانی رو هم باید یاد بگیری. یه روزی مثلا ممکنه در 500 سال آینده اگه مشهد پایتخت بشه و نفوذ لهجه مشهدی در کشور زیاد بشه، قطعا ما باید لهجه مشهدی یاد بگیریم. تمام کسانی که در کشور انگلستان زندگی میکنن زبان معیار لهجه لندنی است، باید یاد بگیرن به لهجه لندنی صحبت بکنن. تمام مجریهای تلویزیون، تمام سخنران ها باید این رو یاد بگیرن و این اصلا مشکل خاصی نیست. بنابراین توی لهجه، اینکه حالا ما می‌خوایم لهجه تهرانی رو یاد بگیریم به عنوان زبان، اینکه یک لهجه جدید قرار یاد بگیریم، قرار نیست لهجه خودمون رو از بین ببریم، نابود کنیم. اما توی این تغییر لهجه چند تا نکته مطرحه. یک، اعراب گذاری. ما خیلی از لهجه هایی که داریم مثل لهجه اصفهانی، مثل لهجه مشهدی، اینا بحثای اعراب گذاری دارن، یعنی ا میشه ا، ا میشه او، تو مخرج مشکل ندارن. یعنی کسانی که لهجه مشهدی دارن یا کسانی که لهجه اصفهانی دارن در تلفظ مخرج حروف در زبان فارسی مشکل ندارن، اما تو اعراب گذاری و کشیدگی ها و واژه هایی که استفاده میکنن چرا؟ تو این ممکنه مشکل داشته باشن. مثلا فرض بکنید ما به لهجه تهرانی میگیم شما خوب هستی، تو لهجه اصفهانی میشه شما خوب هستی، یعنی میاد با کسره گفته میشه و یک ریتم، یک آهنگ، یک سری کشیدگی ها یا ملودی های سوار میشه. خب اینها باید اصلاح بشه و البته این اصلاح خیلی راحت تره ها نسبت به کسانی که مثلا کرد زبان هستن، زبان فارسی زبان دومشونه، ترک زبانه. خیلی از اون دوستان توی مخرج مشکل دارن برخلاف سری اول. سری اول اینجوری نیست. مثلا تو لهجه مشهدی مثلا به جای اینکه بگیم ندارم میگه نداره، ما میگیم نداره، اونا میگن نداره. مثلا موتور دوست ندارم.
دوست.
اما وقتی میخواد بیاد فارسی بشه فقط کافیه که این هجاها در این اعراب گذاری ها درست بشه.
بله.
اما تو کرد زبان ها و ترک زبان ها و همچنین زبان گیلکی دیگه شما با یه سری مخرج سر و کار دارید. مثلا تو حرف که توی زبان ترکی، تو زبان کردی و همچنین در لهجه های شمالی، که خب ما توی زبان معیار فارسی دو تا حرف که داریم، که نازک داریم، که زخیم داریم، ولی اونها نه، یه دونه که دارن. مثلا ترک ها که زخیم دارن، کرد ها که نازک دارن. واسه همین ما وقتی میگیم طرف آدم کاریه، یک ترک زبان که میخواد این رو بگه میشه طرف آدم کاریه. این چرا این اتفاق میفته؟ چون جایی که حرف داره تلفظ میشه تغییر میکنه. این اصلاح این مسئله خب خیلی دشوارتر از اصلاح مسئله اعراب گذاری است. یا در مورد کردها همینجور حرف قی خورده پایین‌تر تلفظ میشه، یعنی قی که ما تو فارسی میگیم اونا میاد پایین‌تر. یا دوستان عرب زبانی که ما در جنوب داریم اونها هم همینجور مثلا روی ه میره پایین، باید یه خورده مخرجش بیاد بالاتر. اما در نهایت یک بحث اعراب، کشیدگی ها، واژگانی که در زبان معیار استفاده میشه به اضافه مخرج حروف، این اون چیزیه که عزیزان باید روش کار بکنن. صرفاً هم بحث تمرینه، اصلا چیز عجیبی نیست. لهجه خودشون و زبان خودشون هم قرار نیست تغییر بکنه و به نظر من هر کسی که میخواد فن بیان حرفه یاد بگیره باید یاد بگیره که به زبان معیار صحبت
بکنه. خب استاد، در رابطه با سرفصل‌های آموزشی فن بیان هم اگر امکانش هست صحبت کنیم.
ببینید، همونجور که گفتم فن بیان فن چگونه گفتن است، یعنی من حرفی رو که میخوام بزنم چگونه بگم، با چه صدایی، با چه تلفظی، با چه آکسانی، با چه تکی کلامی، چه تکی جایی، چه مکسی، چه سکوتی، چه سرعتی، چه لحنی و چه دایره واژگان. ما این موارد رو در واقع سرفصل‌های آموزشی فن بیان می‌دونیم. مهمترین مسئله‌ای که ما توی فن بیان داریم به لحاظ سرفصل‌های آموزشی لحنه. که می‌دونید لحن احساسیه که شما با صداتون به دیگران منتقل می‌کنید و خیلی از متخصصان حوزه ارتباطات کلامی اعتقاد دارن که اساساً همه فن بیان یعنی لحن. هرچند که من به این قائل نیستم، اما واقعیتش اینه که تمام تکنیک های فن بیان در خدمت رسیدن به لحن درست. ما آموزش لحن رو داریم، بعد از اون در مورد بحث صداسازی و تنفس صحبت خواهیم کرد، بعد از صداسازی و تنفس در مورد تلفظ صحبت خواهیم کرد که بحث بسیار مهمی است، و در نهایت بیان و بدی. در مورد بیان بیشتر بحث های مرتبط با واژه پردازی است و چگونه شما کلامتون رو مصور بکنید، و در مورد بدیع هم موسیقی کلام. ما کمتر به موسیقی کلام پرداخته بودیم در بحث‌های ارتباطات کلامی، اینکه وقتی ما حرف میزنیم چگونه کلاممون از یک موسیقی زیبا برخوردار باشه، چون میدونید هر چیزی که موسیقایی میشه دلنشین میشه، زیبا میشه، به دل میشینه اصطلاحاً. ما در شعر موسیقی عروض رو داریم، وزنهای عروضی رو داریم، اما خب ما نمیتونیم تو حرف زدنمون موزیکال صحبت بکنیم. حتی شما تو سینما هم اگه ببینید، فیلم های موزیکال حذف شدن از تاریخ سینما و امروز دیگه فیلم موزیکالی ساخته نمیشه. و حتی اگه دو سه سال پیش هم به فیلم لالا لند جایزه اسکار دادن، صرفاً از بابت یک نوستالژی بود، دلشون تنگ شده بود. ولی دیگه این فیلم ها از بین رفته و ما نمیتونیم شعرگونه با هم حرف بزنیم، اما نیاز به موسیقی داریم. و این همون موسیقیه که در شعر نو و در شعر سپید شاملوی ساریست، جاریست. و ما از اون تکنیک ها استفاده میکنیم برای اینکه وقتی سخن میگیم، وقتی حرف میزنیم، چگونه این موسیقی هم در کلاممون ساری و جاری بشه برای اینکه روی مخاطب تأثیر بگذاره. اینها مجموعه سرفصل های آموزشی فن بیان بود که خدمتتون عرض کردم.
ممنونم از توضیحات فوق‌العاده‌تون استاد، توضیحاتتون کامل بود و ممنون از وقتی که امروز در اختیار ما گذاشتید.
مرسی، متشکرم. و ما در جلسه بعد یه نکته هم بگم، برای جلسه دوم آموزش فن بیان رایگان در مورد لحن صحبت خواهیم کرد. یه توضیح هم به سخن آموزا بدم، این جلساتی که داره آماده میشه، در چند جلسه‌ای که ما داریم براتون این دوره رو آماده میکنیم، برای دوستانی که واقعا امکان کلاس ندارن، امکان آمدن به کارگاه‌های فن بیان ندارن، حالا چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری، گویا که وقتی عزیزان میخوان به صورت حرفه‌ای تو این زمینه کار بکنن، قطعاً علاوه بر آموزش‌های تئوری نیاز به آموزش‌های کارگاهی خیلی جدی دارن و نقد‌هایی که باید به صورت کارگاهی انجام بشه، اما این دوره میتونه خیلی از مشکلاتشون رو مرتفع بکنه و آگاهی عمیقی نسبت به حوزه کلام براشون ایجاد بکنه و خیلی از انحراف‌های ذهنی و تفسیر نادرستی که از بحث فن بیان و سخنرانی دارن رو اصلاح بکنه. اما توصیه میکنم، ما سعی کردیم که در هر جلسه یک سری تمریناتی رو مشخص بکنیم که برای جلسه دوم باید اونها رو انجام بدید و این جلسه ها رو هفته یک بار گوش بدید. یعنی جلسه اول رو اگه شنبه گوش میدید، جلسه دوم رو هفته بعد شنبه گوش بدید و تو این زمان شما باید تمرین بکنید. تمرینی که ما برای جلسه دوم فن بیان داریم، تمرین دکلمه شعره. ما در جلسه دوم آموزش لحن رو میدیم و شما باید یک شعر رو انتخاب بکنید و این شعر رو دکلمه کنید. برای دکلمه کردن لازم هست که شما لینک هایی که گذاشته میشه براتون برید. شعر رو ما معنی کردیم، معنی لغاتش رو گفتیم، تفسیر پادکست تفسیرش وجود داره، دکلمه هم شده. شما در سایر سایت ها میتونید جستجو بکنید اگر کسی دکلمه کرده، انواع دکلمه ها رو بشنوید. یک هفته میخوام با شعر زندگی بکنید، برید خودتون رو در اون شعر قرار بدید، تصاویر شعری رو ببینید، خودتون رو تو موقعیت تصور بکنید و ببینید چه اتفاقی داره میافته و فرض بکنید خودتون قهرمان اون شعرید، اون شعر رو سرودید و دارید با اون شعر در طول هفته زندگی میکنید، اون رو زمزمه کنید، بخونید، تمرین بکنید، صداتون رو ضبط بکنید، بعد گوش بدید، ببینید وقتی اون شعر رو میخونید خودتون چه احساسی دارید. دکلمه‌ای که انجام دادید رو به دوستانتون نشون بدید، به خانوادتون، ببینید اونا چه احساسی دارن. مثلا میگن خوبه، میگن بده، میگن چه وضع خوندنه، یا میگن او چقدر خوب خوندی. و وقتی همه این کارها رو انجام دادید در طول هفته، برای هفته بعد جلسه دوم رو گوش بدید، با بحث بسیار جذاب لحن ما در خدمتتون خواهیم بود. خانم مرسی، ممنون و سپاسگزارم.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید استاد. ان شاءالله تا هفته آینده در خدمت شما هستیم.
متشکرم.